بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب یک دیگر دلیل سومی که مرحوم صاحب فصول اقامه می کنند بر اینکه وجوب غیری مختص به مقدمه موصله است و در غیر مقدمه موصله وجوب غیری نیست، حاصل دلیل سوم ایشون این است که ما برای العین می‌بینیم که می‌تواند مولای حکیم بگوید که من مقدمه ای که موصل الی ذی المقدمه است این را میخوام از توی عبد، ولیکن مقدمه ای که موصل نباشد او را نمیخوام. مثلا بگوید که اگر ای عبد اگر بری برای من گوشت تهیه کنی برای غذای ظهر، من رفتن تو را به بازار طالب هستم، اما اگر نمیخوای گوش بخری رفتن بازار طالب نیستم و برای من رفتن به بازار تو مطلوب نیست. خب آیا در این جهت شکی هست؟ بلا ریب از دیدگاه عقل و عقلا شکی در این نیست که میتواند مولای حکیم و عاقل فهمیده به عبد بگوید که دخول در سوق اگر عقیب او خریدن لحم و گوش انجام شد، من این دخول در سوق را اجازه میدم ولی که مطلوب منه، اما اگر میخوای داخل سوق بشی ولی گوش نخری من اصلا اجازه ورود در سوق نمیدم، بلکه این رفتن تو در بازار مطلوب من و مقصود من نیست. خب آیا به نظر شما عاقلهای دنیا و شما فضلای علم و اصول آیا این تفاوت موجود هست و آیا می تواند مولای حکیم به عنوان وجوب غیری این فرق را بگذاره؟ بگه آقا اون دخول توقی که مترتب بشه بر او خرید گوش این مطلوب منه و الا دخول سوق مطلوب نیست. و ها کذا بهتر بگیم در مسئله حج، میگه بله این تعب و رنج سفر تا مکه اگر عقیب او حج انجام بشود طبعا این رفتن به حج مطلوب، رفتن به مکه مطلوب من هست، ولی اگر انجام نگیرد و انجام نشود حج، من چنین امری ندارم و چنین تقاضایی، من رفتن به طرف مکه را ندارم بلکه اصلا این مطلوب من نیست. من هیچ گونه خواهش و طلب و حتی میلی به این که تو پاشی و از اینجا متحمل تعب بشی تا سیر الی مکه را طالب نیستم. بله بلا ریب وجدانن ما احساس می کنیم که این تفاوت به راستی موجوده و مولا می تواند فصل بگذاره بین اون مقدمه ای که یتوسل بها الی ذی المقدمه و اون سیر الی مکه ای که لا یترتب علیه الحج و یا دخول سوقی که لا یتوسل علیه اشتراء اللحم. خب اگر این تفاوت مسلمه، خب پس معلوم می شود که مقدمه غیر موصله متصف به وجوب غیری ابدا نیست و تنها مطلوبیت و وجوب غیری مختص است به مقدمه موصله. این بیان صاحب فصول انصافا با فهم عرفی و نظر عقلایی کاملا منطبقه. اما آقای آخوند در جواب می‌فرمایند که ما قبلا ثابت کردیم که علت مطلوبیت مقدمه ملازمه است که بین مطلوبیت واجب نفسی و مقدمه اوست و این ملازمه دیدیم درش فرق نیست بین مقدمه موصله و مقدمه غیر موصله. لذا با توجه به اینکه از دیدگاه عقل منشأ مطلوبیت مقدمه و ترشح مطلوبیت غیری بر مقدمه ناشی از ملازمه است و ملازمه از دیدگاه عقل بین اصل ما یتمکن منه الی الوصول و ما و غیر ما یتمکنه، لذا بعد از ملازمه که از دیدگاه عقل منشأ ترشح وجوب غیری شد، دیگه این تشکیکات ظاهری به درد نمی کنه. بعد فهمن خب حالا علاوه بر اون حرف ملازمه ای که ما گفتیم از نظر عقل فرقی بین موصل و غیر موصل نیست، یه مطلب دیگری که در جواب شما باید بگیم، جواب شما صاحب فصول، اینه که ما میگیم که این فرق در دیدگاه عقل که گفتید برای عقلا میتوانند فرق بگذارند و بگویند مقدمه غیر موصله را من مولا نمیخوام و این حرف از دیدگاه عقلا قابل قبوله، میگیم این حرف یک تشکیکاتی است که گاهی در ذهن عوام قشنگ جلوه میکنه. بله میبینیم براستی این فرق در بین دو مقدمه هست که یکی قابل اتصاف هست به قابل سلب اتصاف مطلوبیت هست، ولی دیگری قابل سلب اتصاف به مطلوبیت نیست. اما اگر خوب دقت کنید و موشکافی کنید میبینید که علت این تفاوت و فرق به خاطر اینه که در یک فرض مطلوب نفسی حاصل میشود و در فرض دیگر مطلوب نفسی حاصل نمیشه. این حصول مطلوب نفسی منشأ برای این تفاوت شده. چطور؟ بیان ذلک این است که خب همه کس میدانند مقدمه مطلوب نفسی نیست. در حقیقت در مثال حج اون چه مطلوب حق متعال لله علی الناس حج البیت، یا در مثال مولا و عبد، اونی که مطلوب اصلی مولاست خریدن گوشت، یا اگر برف روی بام آمده مطلوب اصلی مولا صعود علی السطح است و پارو کردن برف های بامه. در نتیجه اگر به مقدمه نظر میشه طبعا مطلوبیت مقدمه یک مطلوبیت طبعی است، نه اینکه مطلوبیت نفسی و ذاتی باشه. خب چون که چنینیه، لذا یه تفاوتی را میبینیم در پیشگاه اور. اون تفاوت اینه که اگر بر مقدمه زل مقدمه مترتب شد، مولا خوشش میاد و بعد میگه به این که بله آفرین بر تو، خوب کاری انجام دادی، حج خوبی انجام دادی، یا مثلا گوشت خوبی خریدی، یا برف روبی قشنگی کردی. اما اگر اون مطلوب اصلی و نفسی که خرید گوش یا صعود علی السطح یا عمل حج انجام نشد، خب چون مقدمه مطلوبیتش طبعی است، دیگه اعتنایی مولا به این مقدمه غیر موصل نداره. این معلومه، بله یک مطلوبیتی که در مقدمه بود به تبع مطلوبیت ذوالمقدمه بود، در این جهت شکی نیست. ولذا ما یک چنین تفاوتی را میبینیم که اگر ذوالمقدمه مترتب شد مولا خیلی خوشش میاد و ما را بر مقدمه و ذوالمقدمه تحسین میکنه. اما اگر ذوالمقدمه مترتب نشد، این موجب این میشه که توجهی به مقدمه هم دیگه نداشته باشه، چون او مطلوب نفسی که نبود، بلکه مطلوب لأجل الغیر بود. این تفاوت معلومه و کسی هم منکر نیست، اما این تفاوت دخلی به اصل مقدمه نداره. مقدمه به خاطر این بود که چون بدون انجام مقدمه تمکن از حج حاصل نمیشد، یا بدون دخول در سوق تمکن از اشتراء لحم حاصل نمیشد. این ملاک دیگه هیچ فرقی نمیکنه. در این ملاکی که عبارت است از حصول تمکن از ذل مقدمه، در این ملاک فرقی بین موصله و غیر موصله نیست. منتها این تفاوتی که شما گفتید معلوم از نظر عقلا این تفاوت هست، اما این نه به خاطر تفاوت در مقدمه، بلکه به خاطر تفاوت در اون اثر اصلی است که عبارت از حصول ذل مقدمه باشه. خب بعد آقای آخون یک انقلتی بر خودشون وارد میکنن که این انقلتا باید نیست، همان اشکالات توی درس شاگردا بوده. انقلت اینه که جناب آخون این که میگید بین موصل و غیر موصل تفاوت است از دیدگاه عقلا، شاید این تفاوت به خاطر همینه که چون اون رفتن مکه‌ای که عقیبش حج حاصل بشه این مطلوب، رفتن تعب انداختن به مکه‌ای که عقیبش حج حاصل نشه مطلوب نیست. این تفاوت دخلی به ترتب ظلم مقدمه نداره، بلکه قبول کردید که این دو گونه مقدمه از نظر عقل و عقلا متفاوته. منتها شما ادعا میکنید به خاطر مطلوبیت نفسی و تبعی است که فرقه، چون مطلوب اصلی ذوالمقدمه است، لذا اگر حاصل نشد از این جهته که تفاوت عقلایی است. ما میگیم نه، حقیقت تفاوت بین این دو به خاطر وصول و عدم وصول اون مقدمه ای که مترتب شد بر ذوالمقدمه و مقدمه موصله شد از نظر عقلا پسندیده و مطلوبه، و اون که نشد خیر. چرا اینطور نمیگید که بعد میگید مطلوبیت نفسی و غیری منشأ این تفاوته؟ جواب میدهند که جناب مستشکل، مسئله ترتب ظلم مقدمه و انجام عمل حج یا انجام اشراء لحم، این یک عملی است اختیاری که متأسفانه که مستند به انتخاب به اختیار مکلف یعنی عبد است بعد از مقدمه. و مسلمه که مقدمه که علت تامه و سبب تولیدی ظلم مقدمه که نیست، بلکه ظلم مقدمه در مثالهای سگانه شما که عبارت بود از اشتراء له یا صعود علی سطح و برف روبی یا عمل حج، هر یک از این سه ظلم مقدمه ناشی از انتخاب و اختیار مکلفه. مکلف بعد از مقدمه میتواند ظلم مقدمه را انتخاب و اختیار کند و انجام بده و میتواند باز انجام نده، در این جهت شکی نیست. پس بنابراین این ظلم مقدمه تأثیری در مقدمه قبل نمی کنه تا بگیم مقدمه را دو نوع کرده، یک نوعش مطلوبه و نوع دیگرش مطلوب نیست. و به عبارت اخرى فضلای عزیز، و به عبارت اخرى میگن الشیء لا ینقلب عما وقع علیه، امر متأخر نمیتواند در ماهیت موجود سابق اثر بگذره و آن ماهیت را دو نوع متفاوت کنه. شما بالاخره اگر بخری گوش را یا نخری گوش را، این امر بعدی دخول در سوق را دو نوع نمی کنه. اگر بنا شد که یک امری ماهیتی را دو نوع و یا دو صنف کنه، درست است بگیم یک صنف محبوبه و صنف دیگر غیر محبوب. میگیم آقا مثلا عبد زرنگ عالم مثل لقمان بزرگوار است و محبوب، یا مثل عزیر نسبت به مخلوطان محبوب محمود مطلوب، ولی دیگری که پخمه و بیکار است مطلوب نیست. این دو گونه در جایی است که صفت در خود شیء موجود باشه و شیء را متنوع کنه، اما یک امر متأخر نمیتواند متقدم را دو نوع مختلف کنه. بفرمایید آیا وصول به ذو المقدمه و انجام اشتراء اللحم آیا از دخول سوق متأخر است یا خیر؟ قطعا میگید متأخره. خب اگر متأخره پس الشیء المتقدم لا ینقلب عما وقع علیه، یعنی دخول سوق به دو گونه دیگه نمیشه. دخول سوق همون یک گونه بود که وارد شدن در بازار بود و تمکن از خریدن گوش، اما بخرد گوش را یا نخرد گوش را، این عمل متأخر دیگه دخول سوق را دو نوع نمی کنه. تا شما بفرمایید یک نوع دخول سوق مطلوب است و نوع دیگر دخول سوق غیر مطلوب، میگیم آقا متنبع میشد اگر مقدمه به دخول سوق، اگر دو نوع میشد صحیح بود که بگیم یک نوعش مطلوبه و نوع دیگرش غیر مطلوب، اما مفروض اینه که این خریدن گوش و لحم و عدم خریدن این یک امری است که پس از تمام شدن مقدمه و تمام شدن دخول در سوق حاصل میشه و شیء متأخر نمیتواند ماهیت سابق را منقلب کنه و دو گونه کنه. پس ماهیت قبل که وجود دخول در سوق یا وجود سیر الی مکه است یا وجود نصب سلمه، این یک واقعیت حقیقی بیشتر نیست که موجود هم شده، اما حصول ذوالمقدم بعد ذلک این یک امر متأخریه و نمیتواند متقدم ما را دو نوع کنه. پس اگر دو نوع نمیشه، این که میگید ممکن است مطلوبیت غیب و واجب غیری و عدم مطلوبیتش ممکن، این تفاوت به خاطر وصول و ایصال یا عدم ایصال باشه، کلا، چون ایصال و وصول ناش منتزع از ترتب یک عمل متأخر و ترتب عمل متأخر نمیتواند مقدم را که دخول در سوق یا رفتن به مکه است دو گونه و دو نوع کنه. جان داریم میگیم دیگه، شما تأیید میکنید یعنی مقدمی که واقع شده دخول جان. چرا؟ ای معاصر معاصر، ما داریم همین میگیم دیگه. ما میگیم مقول شما مقدمه و ذل مقدمه دو موجود متفاوتن. اجازه بدید، دو موجود متفاوتن. این مقدمه ای که قبله که دخول در سوق است، این مقدمه یک عملی است که انجام شده. شما میخواید بگید که ترتب ذل مقدمه و انجام دادن ظلم مقدمه، این موجب میشه که دخول در سوق را دو نوع کنه. میگیم خیر، دخول در سوق یک واحد و یک ماهیت مستقلی بود که لا ینقلب اما وقع علیه. او دیگه با ترتب و اشتراع علم و عدم ترتب اشتراع علم، این موجب میشه که عمل متقدم دو گونه بشه. شما بیشتر تایید میکنه به حرف ما را. میخوام بگیم که چیزی که قبل واقع شده، آخه چین مستشکل چی میگه؟ میگه آقا شاید این تفاوتی که در پیش اوغلا دیده میشه بر سیر الی مکه ای که عقیبش حج بشه و نشه، این تفاوت شاید ناشی از همین وصول موصل بودن و عدم موصل بودنه. آقای آخوند میگه آخه موصل بودن یه عنوان انتزاعی است که از ترتب ظلم مقدمه بر مقدمه حاصل میشه و این عنوان انتزاعی خودش که اثری نداره، اون منتزعش اثر داره. منتظه هم نمیتوانه در امر سابق تأثیر بگذاره و بگیم امر سابق را که مقدمه است دو نوعش کرده، که یک نوعش مطلوب و نوع دیگرش غیر مطلوب. این فرمایش آقای آخوند بر اشکال صاحب فصول. اما استاد رضوان الله علیه میفرم بودن که خیر، این تشکیک آقای آخوند که میگوید اون امر انتزاعی متأخر اثر ندارد، چرا؟ این از قبیل شرط متأخره. ببینید، یک واجب ارتباطی را شما در نظر بگیرید. یک واجب ارتباطی همانند صلات که مشتمل بر مثلا 20 جزء عمل و قول است، این پیکره دارای یک امر، اما یک پیکری است که مشتمل بر اجزایی است، بعضی بر بعضی متقدم و برخی متأخر. اما سوال می‌کنیم، یک امری که به این پیکر تعلق گرفته است، این پیکر را با همه اجزا و شرایطش واجب کرده. اولین جزءش که تکبیر است واجبه، دومین جزء که مثلا قرائت است با واجب به وجوب ضمنیه، آخرین جزء هم که تسلیم هست واجب به وجوب انتزاعی و ضمنی است که از وجوب نفسی منشعب شده. درسته؟ بله. اما سوال، آیا امر به همون تکبیرة الاحرام وقتی ساقط میشه که آخرین جزء را مکلف اتیان کنه، یا نه اگر ولو وسط کار رها کنه صلات را، امر نسبت به اجزاء قبل ساقط میشه؟ چی جواب میدید؟ قطعا میگید خیر، چون مرکب ارتباطی است، امر به اجزاء اول انجام گرفته و مأمورم به اتیان شده، اما در این حال سقوط امر وقتی است که آخرین جزء که مثلا تسلیم است اتیان میشه. اگر آخرین جزء اتیان شد، امر به تکبیرت الاحرام هم ساقط میشه، ولی اگر نشد، امر به تکبیرت الاحرام ساقط نخواهد شد و باقی. و لذا دو مرتبه مطلق باید از اول عمل را شروع کنه. خب اگر این را قبول کردید، بگیم ای چه بسا امر متأخر در متقدم اثرگذاره. اصلا پیوسته شروط متأخر مثل غسل لیلیه نسبت به صوم قبل، ما قبلا گفتیم امر معقول و ممکنیه. حالا اینجا میگیم نه، بالاتر از او. ما عملاوی بر این میبینیم که در یک عمل مرکبی جزء متأخر اثر در سقوط امر از متقدم داره. پس اگر این قبول کردیم، مانعی نداره که بگیم ترتب ظلم مقدمه در سقوط امر به مقدمه و مطلوبیت مقدمه اثر گذاره. این حرف استاد، ولکم نقل و بررسی حرف ایشون، والحمدلله.